تصور کنید.
خیلی لطف کردید آقای دکتر اعتمادی، از شما ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. شب خوش، خدا نگهدار. شبتون بخیر و سپاس از همراهیتون. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده ی علمی نو باشید.
ببینید گفته میشه که جنگل های هر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو. مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو، خاص برنامه علمی نو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده یک برنامه علمی در حوزه پزشکی در این برنامه خواهید بود. ما سعی می‌کنیم در برنامه علمی نو موضوعات مختلف حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان به زبان ساده برای شما بیان و بازگو کنیم، اما در این برنامه می‌خوایم یک موضوع بسیار مهم رو راجع بهش صحبت بکنیم همراه با مهمان محترم برنامه. بحث ما ادعاهای درمانی دروغینه که گاهی اوقات هم تشخیص پزشکان از پزشکنماها رو یه جورایی سخت و سخت‌تر می‌کنه. حالا فرقی هم نداره، می‌تونه یک فرد باشه، یک مؤسسه و در کنارشون تبلیغاتی که ما می‌بینیم. در این زمینه می‌خوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر شیرین شجاعی، مدیر کل محترم نظارت و اعتبار بخشی و ارزشیابی نظام پزشکی کل کشور. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب، خدا قوت میگم به شما و همکاران عزیزتون.
متشکرم خانم دکتر. این ادعاهای درمانی دروغین، حالا ما دو تا بحثش بکنیم، یکی این ادعاهای درمانی و بعدش هم خیلی هم پزشکنما هستن که این ادعاها رو دارند. واقعا مثلا دیده میشه یهو تو اخبار میشنویم کسی جراحی کرده، حتی یعنی اینقدر طرف پزشکنماست، واقعیتش همینه؟ چطور مثلا طرف میتونه واقعا به اتاق عملم راه پیدا بکنه؟
عرض کنم به خدمتتون که واقعیت اینه که افراد شیاد یا افراد متقلب تو همه و همه به قولی صنف ها ممکنه ورود کنن. مشکل سر اینه که در صنف درمانی و پزشکی وقتی ورود میکنن، این باعث میشه که سلامتی فرد و اون حیات یک فرد به خطر میفته و این باعث میشه که ما یه تاکید ویژه‌ای داشته باشیم روش، یه حساسیت خاصی داشته باشیم. خب شما ممکنه که تو هر صنف دیگه ببینین مثلا لنت ترمز مثلا فلان تخلف توش اتفاق بیفته، خدا نکرده مواد خوراکی، ولی توی حوزه درمان و سلامت واقعا این به طور مستقیم با جان افراد در ارتباط هست. ببینید، یه مقدار واقعیت برمیگرده به قوانین که خیلی بازدارنده نبودن و از سال حدود 73-4-5 اینا حبس‌زدایی شد از دخالت در امور درمانی، که اگر این حبس‌زدایی با تلاشایی که حالا سازمان‌های مربوطه دارن انجام میدن برگرده به قوانین، مسلماً یه بازدارندگی بیشتری رو داره. این حبس‌زدایی و بعد جرائم واقعا به میزان کافی با اون اتفاقی که داره میفته، با اون تخلفی که داره اتفاق میفته، همخوانی نداشته، هرچند که خیلی خیلی بهتر شده، ولی باز هم جا داره انقدر جرائم سنگین بشه که به راحتی کسی از پسش واقعا بر نیاد. بعد میریم سر این که واقعیت مردم بدونن کسی که مداخله کرده، کسی که غیر درمانگر هست و داره این ادعا رو میکنه، اصلا متوجه نیست که داره چه بلایی سر افراد میفته. وقتی که این علم رو نداره، وقتی مثلا نمیدونه رگ از اینجا رد شده، عصب از اینجا رد شده، مثال نمیدونم تاندون اونجاست، عضله اینجاست، اینو نمیدونه، فکر میکنه مثلا یه سوزن میره اون تو مثلا فلان ماده رو تاثیر میکنه، تمام. این فرد اصلا نمیداند که چه چیزی الان زیر این پوست هست، به کدوم قسمتش باید تزریق بشه یا نشه، و اگر اشتباهاً به طور اتفاقی مثلا وارد رگ شد چه باید بکنم. حالا این اتفاق افتاد، این عارضه ایجاد شد، خب یه پزشک درسش رو خونده، میدونه آقا این مثلا عضلانی بوده وارده برید شده، حالا چه کنم، و اون فرد اصلا نمیدونه اینا فرقش چیه و حالا اگر اتفاق افتاد چه باید بکنم. و متاسفانه شاهد همین هستیم که عزیزانی واقعا دچار فوت میشن، دچار عوارض غیر قابل بازگشت میشن. در مورد اون سوالی که پرسیدید که چطور به اتاق عملها راه پیدا میکنن، در اصل بیشترشون، شاید بگیم 90-95%، شاید هم بیشتر این متخلفین اصلا اتاق عملی در کار نیست، خودشون یک فضا رو ایجاد کردن که افراد رو به اون وادی میکشونن و حالا اون عمل رو در اون مکان انجام میدن، که اتفاقا موضوع امروزمون هم در همون راه تشخیص افراد و مکانهای
همینطوره. اتفاقا میخوام بریم به همین سمت که واقعا چطور میتونیم ما، ببینید الان دوتا موضوعه، همین ادعاهای دروغینشون رو تشخیص بدیم که حالا مثلا فرض بکنید که میان یه داروهای مکمل میدن، عمدتا هم شاید مثلا از جنس خوراکی ها باشه، حتی ممکنه مثلا بعضی موقع رو سرطان ها میان مثلا از گیاهان دارویی یا مواردی از این دست گرفته، تا حالا افرادی که به نوعی فضای خودشون رو به عنوان یک مطب یا یک درمانگاه تجهیز میکنن. بریم سراغ این که اصلا چطور، چه اون روش های درمانی رو تشخیص بدیم، چطور اون پزشکایی که ناپزشک هستن رو تشخیص بدیم.
ببینید در مورد ادعاهای درمانی، حالا ما در برنامه دیگه همین رادیو گفتگوی عزیز و سایر رسانه ها صدا و سیما بارها هم بحث شده و باز هم من هم میگم یک کسی که ادعا میکنه با فلان روغن، با فلان قرص، اصلا شما بگو 1 میلیارد پولش، با فلان قرص، با فلان روغن، با فلان پماد، با فلان راهکار میتونم یه عده، اصلا بهتون بگم از شما فرمودین سرطان سرماخوردگی، عفونت ادرار، سنگ کلیه، مثلا ریزش مو، این اون یعنی یه طیف بسیار وسیعی از داروها رو اینا ادعا میکنن که آقا ما بیماری ها رو ادعا میکنم با این دارو ما درمان میکنیم. ببینین اول واقعیت، اول از همه من خواهش میکنم مردم یه مقدار به سلامتشون با راحتی و ساده لوحی نگاه نکنن. یک مهمترین چیزش اینه که خود مردم آگاهی پیدا بکنن و اینکه وقتی در سراسر دنیا با کلی بررسی، با کلی علل، ببینه حتی باور کنین الان ابن سینا هم برمیگشت به این دوران با افتخار میومد درس پزشکی این دوران رو میخون، آزمایش ها رو متوجه میشد چی به چیه و درمان این زمان رو برمیگذید. امروز ما میتونیم بگیم عدد قند بیمار 126، 148، 250 و فلانه، یعنی میخوام بگم انقدر علم پیشرفت کرده، ما یه علم کاملا پخته داریم که البته در بعضی زمینه ها هنوز هم هزاران هزار سال، شاید صدها سال جای پیشرفت هستش. میخوام بگم عزیزان اول از همه ادعایی که میشه
رسانه ها، تبلیغات هم بعضیاشون میکنن،
دقیقا میخوام بگم وقتی که عزیزان از اخبار معتبر، از صدا و سیما، از سازمان نظام پزشکی، از وزارت بهداشت چیزی نشنیدن و فقط دارن تو شبکه‌های مجازی مثل اینستا و اینور و اونور یه تبلیغی رو میبینم، اول از همه خودشون شک بکنن.
دقیقا.
وقتی که شک کردین که این درمان میگه آقا مثلا فلان مایه است، مثلا چه میدونم فلان روغن زیتون مانندیه، مثلا چه میدونم 2000 تا مریضی رو درمان میکنه، خود مردم اول از همه کسی که داره این رو تبلیغ میکنه رو در سایت جستجوی پزشک یا جستجوی اعضای سازمان نظام پزشکی سرچ کنن. آقا این آدم میگه من فلانی هستم، همین اسم رو شما سرچ بکنین در سامانه جستجوی پزشک، وقتی که اسم ایشون به عنوان یه پزشک، به عنوان یه مثلا همکار تغذیه، به عنوان یه متخصص داخلی یا متخصص هرچی پیدا نشد، بدانید این فرد اصلا درمانگر نیست. اولین کاری که میکنید، هر ادعایی که میشنوین، اگر ادعای غیر معمول هست، به جای اینکه خوشحال بشید بگین آخ جون یه چیزی پیدا کردم مثلا پادردم و تا ابد حل میکنه، به این شک کنین آیا پادرد یه دونه عامل داره؟ خب یه نفر مثلا زانوش مثلا مشکل داره، یکی کشککش، یکی اون تاندوناش، یعنی همه یه عالمه مریضی، عفونت پیدا میشه تو مفصل، آب میاره مفصل و هزار تا مشکل دیگه، یکی روماتیسم داره. یعنی میخوام بگم کسی ادعا میکنه هزاران تا مثلا مریضی زانو رو درمان که خب خود فرد باید یکم شک بکنه. وقتی شک کردن با یه گوگل کردن اسم فرد رو در سامانه جستجوی اعضا یا جستجوی پزشک سرچ بکنن و اگر نیامد بدونن این فرد درمانگر نیست و درمانش واقعا قابل اعتماد و قابل اتکا و به قولی درمانی نیست. بعد از اینکه این رو متوجه شدن که فرد داره یه ادعای غیر قابل باور میکنه، هم سامانه حامی در سایت سازمان نظام پزشکی را اندازه شده ماهاست، البته سالهای قبل هم داشتیم، این هم به صورت پیشرفته تری هست، مرحله به مرحله که پیش میرن قشنگ باید مثلا یه عکسی مستنداتی از اون یافتهی که پیدا کردن که شیادی هست رو بارگذاری بکنن برامون. وزارت بهداشت هم سامانه نظارتی خودش رو داره و یا حضوراً تشریف بیارن یا نظام پزشکی یا حالا به قولی وزارت بهداشت محل سکونتشون و بعد از تشکیل پرونده دیگه ما به طریق کمک گرفتن از دادسرای جرم پزشکی، تعزیرات، خود وزارت بهداشت و ارگانهای پلیسی این رو براشون وقت بازدید میذاریم یا حالت برای همچین افرادی که گزارش بشن اول ما صحت سنجی بکنیم و به این نتیجه رسیدیم واقعا داره این ادعا میشه، ما اون سیستمای پلیسی فعال میشن و فرد رو دستگیر میکنن و محل پلوم میشه.
بله. حالا شما اشاره کردید پزشک به هر حال باید یه سری گواهی هایی و یه سری مجوز هایی داشته باشه. ما افراد درمانگری داریم که مثلا اینا نه در حیطه پزشکی، شاید مثلا با حوزه های مکمل دارن کار میکنن.
ببینید واقعیت اینه که الان حوزه مکمل و حالا طب سنتی یا ایرانی اسلامی هر چی که اسمش رو بذارن، الان پزشک عمومی که برود در دانشگاه مربوطه درسش رو بخونه و تخصص طب سنتی بگیره آدم معتبره.
آها.
یا پزشک مثلا عمومی که دوره‌های کوتاهش رو رفته باشه، یا کسی که اصلا تخصص طب سنتی رو گرفته.
دلست.
شما الان تو سایت سازمان نظام پزشکی چون بر اساس تخصص هم میشه سرچ کرد، اسم نزنید، تخصص طب سنتی رو سرچ کنید، بسیاری از عزیزان بزرگوار در شهرهای مختلف کشور میان و افراد میتونن واقعا به این فرد استناد کنن. یکی از میگه آقا من داروی شیمیایی زیاد دوست ندارم، دوست دارم با داروهای گیاهی، داروهای به قولی حالا غیر صنعتی درمان بشم. واقعا اگر عزیزان بخواهند علمی عمل کنن، متخصص طب سنتی وجود داره، مجوز هم داره، تو همون سایت نظام پزشکی هم موجوده.
بسیار خوب. اینجا پس ما رسیدیم به یه فرد، یعنی یک شخصی که حالا پزشکه یا ادعای پزشکی میکنه که ما میتونیم از طریق سایت سازمان نظام پزشکی یا سایت حامی، درسته؟
سایت حامی برای گزارش دادن تخلف.
آه، گزارش دادن تخلف. پس چی؟ این بر ما بیاییم یا بر اساس اسم یا تخصص به هر حال یه جستجوی بکنیم و خیالم راحت شه. یه موضوع دیگه حالا مکان هاست.
دقیقا.
که حالا یا با تبلیغاتی که دارن، تبلیغات خوش رنگ و لعاب و اینکه معمولا خودشون هم خیلی خوش رنگ و لعابن، حالا منشیایی میذارن که خیلی مؤدب و پاسخگو و بعضی موقع مثلا اسمای خارجی و مجوزهای نمیدونم بین المللی، و مکان ها رو چطور تشخیص بدی؟
نکته خیلی قشنگی اشاره کردین، خیلی عمیق اشاره کردین در مورد مجوزهای خارجی. از همین جا به همه عزیزان میگم مجوز خارجی که به قولی مورد تایید سازمان نظام پزشکی و وزارتخونه قرار نگرفته باشه و فقط بگن از دانشگاه فلانک، از دانشگاه مثلا استرالیا، از دانشگاه نمیدونم چی چیه مثلا انگلیس، حقیقتا به مردم میگم تقریبا تمام این مجوزها فیک و دروغین هست.
مجوزهای خارجی،
مجوز خارجی که بخواد معادل سازی ایرانی شده باشه به صورت توی اون تخصص فرد و توی اون حالا به قولی سازمان نظام پزشکی که اون سایتی که داره اونجا بارگذاری میشه. 99.9% این مجوزها دروغین هست و اون عزیزانی که واقعا اینا رو دارن، چرا زیر نظر وزارت بهداشت و نظام پزشکی اگه تایید شده باشه و توی مطبشون روی بورد به قولی دیوار باشه و توی حالا سایت هایی هم که مرتبط هست بارگذاری شده باشه، حالا اکثرا اون عزیزان هم هیئت علمی هستن و افراد خیلی درجه بالایی هستن، و یعنی یک عزیزی که یه سن خیلی کمی داره میاد ادعا میکنه که من 10 تا تخصص دارم، مردم خودشون باز باید شک بکنن به این مسئله. در مورد مکان هایی که فرمودید، واقعیت این هستش که همکاران پزشک میتونم به جرئت بگم 99% 99% اگر تقریبا 100% 99 میگم، ولی 1% رو بذاریم برای تخلف، 99% همکاران پزشک، دندان پزشک، نمیدونم متخصص همه رشته ها، همکار تغذیه، فیزیوتراپ، اینا اگر بخوان سایتی داشته باشن، هر چیزی که دارن اسم و فامیلشون مشخصه، حتی کد نظام پزشکیشون رو معمولا می نویسن، آدرس مشخصه و فرد بدون هیچ بیا تو دایرکت به هم پیام بده آدرس بفرستم، بیا نمیدونم پیام بده بعد من جوابتو بدمی وجود نداره، چون فرد پزشک میدونه آقا من پزشکم، دارم کار میکنم، کارم هم دارم قانونی انجام میدم، یعنی یه وجه مشخصه بسیار بسیار شفاف و واضح. اگر رفتید سایتی،
بله،
اگر رفتید اینستاگرام پیجی، اگر هر آن جایی بودید که اسم شخص درمانگر و تخصصش چه عمومی چه متخصص چه هرچی واضح نوشته نشده،
آها،
شماره تلفن، آدرس واضح نوشته نشده، با اطمینان 99% بهتون میگم که این افراد شیاد هستن.
دقیقا.
یعنی افرادی هستن که دنبال راه‌های فرار از قانونن، وگرنه یه پزشکی که میدونه بنده خدا متخصص مثلا پوسته، متخصص نمیدونم جراح عمومیه، جراح پلاستیک هستن، نمیدونم پزشک عمومی هستن، این فرد خب بر اساس اون قابلیتایی که داره، درسی که خونده، داره کار انجام میده، همونو تبلیغ میکنه و مردم هم میتونن بر اساس همون پیداش بکنن. فردی که میاد مینویسه، مثال ببخشید، جراح بینی، جراح لیپوساکشن، همین دیگه، نمینویسه مثلا دکتر فلان فلان، جراح مثلا پلاستیک، جراح عمومی، نمیدونم جراح گوش و حلق و بینی مثلا از دانشگاه تهران، کد نظام پزشکیش اونجاست تهران، مثلا مطبش هم مثال دارم میگم، میدان شهدا، میدان تجریش. فردی که اطلاعات رو کامل میده یعنی واقعا درمانگره، به خاطر اینکه میدونه اگر ادعای خلافی هم بکنه، نظام پزشکی و بقیه واحدهای نظارتی روی این پیجی که اسم و همه اطلاعاتش کامله نظارت دارن. ولی کسی که میاد فقط مینویسه جراحی بینی، جراحی گوش و حلق و بینی، جراحی نمیدونم شکم، جراحی لیپوساکشن، یا اصلا دندان پزشکی فلان، ولی اسمی، نامی، نشونی، آدرسی نداره. اسم پزشک دوش نیست، اسم دندان پزشک، اسم متخصص نیست. بدانید عزیزان، مردم عزیز، اینها معمولا مداخله گرن. تهش خوبش اینه که، واقعا دارم میگم، خوبش اینه که شما رو بگیرن و به پزشکان ببخشید بفروشند. این تازه خوبشه که پزشک کارتون انجام بده، به جز اونش میشه اینکه خودشون انجام بدن، یعنی مداخله گرانی که کلینیکتورهای زیرزمینی ایجاد کردن. بعد افراد وقتی میرنم میبینن نه تابلوی درست حسابی اونجاست، یعنی میرن دوباره تشخیص این مکانش، به جز تبلیغاتش که نامونشون نداره، میرن مثلا میبینن مثال فلان خیابون سعادت آباد، به طور مثال میرن تو خیابونه، نه تابلوی پزشکی، نه تابلوی درمانگاه چیزی. بعد میگه مثلا زنگ میزنن، میگه زنگ 3 رو بزن، میرن میبینن دوباره رفتن مثلا واحد 3، نه اسم پزشکی پشت دره، نه اسم درمانگاهی پشت دره. با اطمینان عزیزان، بدانید چیزی که مخفیانه دارید میرید اونجا، اسم پزشکتون رو نمیتونید ببینید پشت در، نمیدونم اسم درمانگاهی که هستش رو نمیتونید پشت ساختمون ببینید از بیرون یا در واحد ببینید. بدانید این افراد مداخله گر هستن. دیگه راه تشخیصی واقعا بالاتر از این نیست که خودتون متوجه باشید. پزشکان موظفن، پزشک، دندان پزشک، درمانگاه، بیمارستان، مؤسسه مجاز، موظفه که تابلو بزنه.
بله.
کسی بلد که داره شما رو مخفیانه به جایی میبره، بدانید مداخله گره.
همینه. اصلا خب دکتر، ما اول برنامه میایم میگیم اسم برنامه‌مون اینه، موضوع برنامه‌مون مثلا علم و دانشه، من مثلا کیوان نقره‌کارم، مجریشم، یعنی یا مثلا آخر برنامه بله میایم تهیه کننده دستاندرکاران رو میگیم و اون شفافیت رو داریم، اون هویت واقعی رو به یک برنامه پیوند میزنیم که ملموس بشه، به هر حال مشخص باشه، شناسنامه داشته باشه و همه اینا هم هست. پس این نکته خیلی مهمه که اگر ما جای اسم پزشک رو ندیدیم، سراغ زرق و برقای ماجرا نریم
اصلا. یعنی متاسفانه، حالا این رو هم به عزیزان بگم، ببینید پزشکان و پزشک، دندان پزشک، حتی متخصصین واقعا نامبر وانی داریم که سطح جهان به این عزیزان واقعا افتخار میکنن. این فرد دیگه حوصله نداره خیلی از کارهای تبلیغاتی عجیب غریب بکنه. مریض خودش رو در حد خودش داره. اتفاقا خیلی از مریضای ارجایی از تخصصهای دیگه یا پزشکان سطح پایین‌تر مثلا عمومی به متخصص دارن به این عزیزان مراجعه میکنن. این فرد رو نمیبینید بیاد یه اینستای خیلی پر زرق و برق، این بازیگر، اون فلان، این بیاد اون بره. یعنی کسی که دائم داره به قولی اون زرق و برق رسانه‌ای رو ایجاد میکنه، معمولا مداخله گرن، معمولا تکنسیانن، معمولا منشی هستن متاسفانه.
بس.
و اینا اصلا غیر درمانگرن. بس. تازه دارن تلاش میکنن با این به قولی زرق و برق ها افراد رو جمع کنن و خدای نکرده یا خودشون انجام بدن یا متاسفانه به افراد دیگه بفروشن.
بله. بسیار عالی. ما یه 6 7 دقیقه فرصت داریم خانم دکتر، چند تا سوال دارم. یکیش این بود که الان شما گفتید که مثلا هنرمندان و سلبریتی ها میان توی این، اگر مشخص بشه که حضور یک سلبریتی در یک تبلیغات درمانی به خصوص، حالا که با جان انسان ها سر و کار داره، میخوام بگم از لحاظ قانونی آیا میشه اون سلبریتی رو مثلا در این پروسه حالا دادگاه یا قضاوت رو هم آورد یا نه اونا میاد پولش رو میگیره و میره؟
ببینید متاسفانه چند سال قبل هم توی یکی از این سیستم‌های پیامکی، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، یه قوقایی به پا شد و یه به قولی پیامکایی شد این مثلا وسایل بهداشتی آرایشی و فلان، و بعدن همش فیک در اومد و آسیب‌هایی که به مردم رسید. در مورد سلبریتی‌ها با احترامی که حالا علی‌رغم اینکه همشون عزیزن برامون احترام میذاریم به همشون، ما توی دستور عملمون واضح در به قولی ماده 25 دستور عمل تبلیغات کشوری داریم که انتشار فیلم یا تصویر از محل مثلا حالا مطب و مؤسسه و اینا مجاز هست، در این صورت صوت یا تصویر هیچ فردی به جز کادر درمان پروانه دار آن مؤسسه نباید دیده شود. انتشار تصاویر تجهیزات پزشکی و اینا بگونه این که حالا برنش مشخص نباشه مثلا مجاز خواهد. یعنی توی دستورالعمل صراحت داریم نباید به دلیل ورود یک فرد شناخته شده تبلیغات غیر عملا درمانی و غیر واقعی القا بشه. در صورتی که یک کسی کارش خوبه، من درمانگاه، من پزشک کارم خوبه، با تبلیغ کارم، یعنی با طبابت درستم، با اخلاق خوبم، با انصافم، با نمیدونم عدد خاص زیادی نگرفتن درست و تعرفه عمل کردم، خود این برای یک فرد میتونه تبلیغ واقعی باشه. ولی متاسفانه بعضی جا اتفاقا نه تعرفه، هر جایی که خیلی ورود تبلیغاتی میبینین نه تعرفه واقعی رو دارن میگیرن.
من اون باید بیشتر مسئولیت اجتماعی اون حالا سلبریتی رو میخوام بدونم.
واقعیت این هستش که از نظر سازمان نظام پزشکی اون همکارانی که دارن این از این عزیزان کمک میگیرن، ما وارد بند انتظامی و سیستمای تنبیهی خودمون میشیم. در مورد سلبریتی ها اگر عزیزی زیان دیده باشد و برود به دادگاه مثلا به قولی شکایت بکنه که آقا من از فلان سلبریتی شکایت دارم بخاطر اینکه من این مجموعه رو نمیشناختم و حالا این بلا اومده سر من، بله چرا نمیشه ازش شکایت
داره پس.
بله بله،
یعنی پس مثلا اگر کسی آسیبی دید
میتونه از طریق دادسرای جرائم پزشکی ما یه سری اصلا همین جلوی بعضی از تبلیغات رو که میگیریم از طریق اثبات آسیبی که به مردم داره میرسه از طریق همین تبلیغات متاسفانه سو دادسرای جرائم پزشکی در خیابان دبستان هم از سمت نارمک اگه اشتباه نکنم، عزیزان واقعا شبانه روزی، واقعا تشکر میکنم ازشون و سپاس داریم از این همه جدیت و زحماتی که دارن.
پس این خدمت دوستان خوب سلبریتیمون، من این رو هم یه بار دیگه میخوام با یه تأکیدی بگم که قشنگ این تأکید همینجا ضبط بشه و ماندگار بشه. ما در خدمت خانم دکتر شیرین شجاعی هستیم، مدیر کل محترم نظارت اعتبار بخشی و ارزشیابی نظام پزشکی کل کشور، در رابطه با به هر حال تبلیغات نادرست در این عرصه داریم صحبت میکنیم در عرصه پزشکی و سلامت. و یه نکته ای رو الان با خانم دکتر داشتیم صحبت میکردیم، سلبریتی های عزیز توجه بکنید، همکاران محترم معروف ما در حوزه‌های مختلف اگر خدایی نکرده تبلیغ میکنید و اون تبلیغ شخص رو در حوزه‌های درمانی و پزشکی دچار مشکل بکنه، افراد میتونن از شما هم به هر شکایت بکنند و این نکته‌ایه که حواستون باشه کجا دارید تبلیغ میکنید. متشکرم خانم دکتر، بحث خیلی تو این زمینه زیاده ولی خب فرصت ما محدوده و انشاءالله باز بتونیم در خدمت شما باشیم. یه نکته باقی مونده کوتاه بشنوید.
سلامت باشین، ممنون از برنامه‌های ارزشمند و خوبتون. من باز هم یه جمع‌بندی کوچیکی می‌کنم کل ماجرا رو. عزیزان، همشهریان عزیز، عزیزان بگم بزرگوار، برای درمانتون خودتون قبل از همه ارزش قائل باشید. اگر ادعایی دیدید که ادعا میکنه با یک چیز مثلا ساده یا سخت میتونه اکثر بیماری های کلن انسان رو درمان بکنه، شک بکنید و این افراد هیچ مجوزی از غذا و دارو، از نمیدونم وزارت بهداشت نظام پزشکی، از هیچ جایی مجوز ندارن. به چیزی که مجوز نداره، اون سیب سلامت رو نداره، اعتماد نکنید. بعد از اون ور عرض کنم که یه سامانه تیتک وجود داره، سامانه های سرچ داروها وجود داره، توی اینترنت قشنگ میتونید سرچ کنید و یه دارویی که میگه من گیاهی ام فلان دارو دارم برید اصلا سرچ کنید، اصلا اسم اصلا ثبت شده به عنوان دارو، اگر نشده بدونید این یه چیز مندرآوردی این فرد داره ادعا از خودش میکنه. دوم در مورد افراد، افرادی که میان همین ادعا رو میکنن یا اصلا هر ادعای درمانی و مؤسسه و درمانگری دیگری میکنن، افراد رو حتما چه طب سنتی، متخصص طب سنتی باشن و توی سامانه اعضای سازمان نظام پزشکی تو سرچ دیده میشن، چه دندان پزشک، پزشک و هرچی در سامانه جستجو سازمان نظام پزشکی به راحتی توی سرچش، خیلی سرچ راحتی داره بلد. پیدا میشن. و در مورد مؤسسات، اول که یه سامانه پروانه .bh.gov داریم، جیووی داریم، مال سازمان عرض کنم وزارت بهداشت هستش که میتونید مؤسسات رو با اسم و آدرس اونجا سرچ کنید. مثلا دارم میگم اگه یکی گفته مثلا درمانگاه خودکار قرمز، به راحتی شما برید اونجا بزنید مؤسسه خودکار قرمز، اگه وجود داشته باشه اسمش میاد. و اگر دیدید